ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 10 تیر 1401 برابر با اول ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این مجله، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند هست، اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. در حمله موشکی امروز به یک منطقه مسکونی در جنوب اودسا دست کم 18 تن جان باختند و 30 تن زخمی شدند. این در حالی است که به گفته مقامات محلی شمار تلفات ممکن است افزایش شود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، ناکامی در پیشرفت عمده نیروهای روسیه در بخش های شرقی اوکراین، ارتش آن کشور را به حملات مشتکی بیشتر به مراکز پرجمعیت و زیرساخت ها کشانده تا وحشت بیشتری در اوکراین ایجاد کند. نهادهای اطلاعاتی بریتانیا گفتند که دفاع مؤثر اوکراین در هفته های گذشته روسیه را وادار به عقب نشینی از جزیره مارها کرد. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت پس از مذاکرات غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه که بدون نتیجه خاتمه یافت، شانس احیای توافق هسته‌ای کمتر شده است. این مقام که خواست نامش فاش نشود گفت چشمانداز توافق پس از دوحه بدتر از قبل از آن است که و روز به روز بدتر خواهد شد. رویترز گزارش داده این مقام دولت آمریکا حاضر نشد جزئیاتی در خصوص مذاکرات دوحه ارائه کند. دور جدید مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا با هدف احیای توافق هسته‌ای با میانجیگری اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بدون هیچ پیشرفتی در دوحه مرکز قطر پایان یافت. در این مذاکرات قرار بود جمهوری اسلامی در ازای رفع تحریم‌های هسته‌ای به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. یک منبع آگاه در دولت عراق امروز از برگزاری دور ششم مذاکرات تهران ریاض در عراق اطلاع داده است. این منبع با اشاره به اینکه 5 دور سابق مذاکرات در سطح امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده گفت دور ششم مذاکرات در سطح دیپلماتیک انجام خواهد شد. 6 تیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دریافت پیامی از عربستان سعودی به واسطه نخست وزیر عراق مبنی بر آمادگی برای ارتقای مذاکرات بین تهران و ریاض در سطح دیپلماتیک اطلاع داده بود. دور جدید این مذاکرات در حالی برگزار خواهد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قرار است سفر 3 روزه‌ای به خاورمیانه داشته باشد و مهمترین محور این سفر دیدار با مقامات عربستان سعودی و پس از آن اسرائیل گزارش شده است. جمهوری اسلامی و عربستان سعودی از بالغ بر 6 سال پیش به دنبال حمله تدارک دیده شده به سفارت سعودی در تهران روابط خود را با هم قطع کردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز از دستگیری باند فروش سوالات کنکور اطلاع داده است. به گفته کیومرس عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی در شرق استان تهران، اعضای باند یاد شده که 4 نفره عنوان شدند در شهرستان پاکدشت دستگیر شدند. سردسته این باند یک جوان 17 ساله گزارش شده که در ترمینال خروجی تهران در حال فرار دستگیر شده است. به گفته ناجا این باند سوالات کنکور را به قیمت 40 میلیون تومان به فروش رساندند. نهاد ناظر بر رسانه‌های ترکیه دسترسی به سرویس های ترک زبان صدای آمریکا و دویچه وله آلمان را ممنوع کرده است. هیئت عالی رادیو و تلویزیون ترکیه بهمن گذشته صدای آمریکا، دویچه وله و یورونیوز را موظف کرده بود برای پخش آنلاین محتوای خود درخواست مجوز کنند.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. وزیر خارجه عراق از رایزنی های ایران با اردن و مصر در بغداد خبر داد. شرکت نفت بی پی تاکید کرده که تولید برق هسته‌ای و آبی در ایران به شدت کاهش یافته. غلامرضا رضاییان فرمانده پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده در ایران خبر داد. و از 55مین جشنواره سینمایی کارلو ویواری براتون خبرهایی داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. معاون دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نگران کننده و جمع‌آوری دوربین‌های آژانس دارای عواقب جدی است. نماینده بریتانیا هم گفته در صورت عدم احیای برجام شورای امنیت باید در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گام‌های قاطعانه بردارد. در همین زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس گفتگو کردم و از او پرسیدم مواضع کشورهای اروپایی علیه ایران تندتر شده و برای چندمین بار به ایران هشدار دادند که زمان برای احیای توافق برجام داره تموم میشه. این هشدارها چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده که یک اقدام عملی در این مورد داشته باشن؟
در مورد کشورهای اروپایی خب به هر صورت یکی از مشتاق‌ترین طرفین پرونده خود کشورهای اروپایی هستن. حالا خب سوای بحث دیپلماسیشون در مورد خاورمیانه و تأمین امنیت و یک بحثای از این دست، بحث انرژی و متعدد کردن منابع انرژی با توجه به بحران روسیه و اوکراین و حالا اهرم فشاری که روسیه میتونه به واسطه گاز و نفت علیه کشورها به کار ببره، خب اینها خیلی مشتاق هستن برای توافق. برای همه من بیشتر این تهدیدها رو در راستای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای تسریع در روند انعقاد توافق میدونم. لحن کشورهای اروپایی از این منظر تندتر میشه و مهمه که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که به نوعی سعی میکنه از مذاکره مستقیم با آمریکا اجتناب بکنه و به نوعی سعی میکنه تا بین اروپا و آمریکا اتحاد راهبردی در اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه تهران ایجاد نشه، من فکر کنم از اون منظر اتحادیه اروپا این تهدیداش میتونن تهران رو ترغیب بکنن که در روند مذاکرات سریعتر اقدام بکنه. منتها این که آیا این تهدیدها بتواند گرهی از مشکلات پرونده هسته‌ای که الان در یک بنبستی قرار گرفته حل بکنه و یه بحث دیگر است، اما کشورهای اروپایی مشتاق هستند که این پرونده هر چه سریع‌تر به یک توافق جدیدی منجر بشه یا اینکه برجام قبلی با تغییراتی احیا بشه.
آقای امیر عبداللهیان و تختروانچی گفتند که به تماس‌ها با اروپاییان ادامه خواهیم داد و پیش از این هم نتیجه این تماس‌ها نشست دوحه بود که نتیجه‌ای در بر نداشت. چقدر به جمهوری اسلامی میشه در این مورد اعتماد کرد که همچنان در مذاکرات رو باز نگه داره و یا داره زمان می‌خره تا برنامه هسته‌ایش رو گسترش بده؟
در مورد اینکه چقدر ایران آیا داره زمان می‌خره، من فکر کنم در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که الان از لفظ استراتژی به معنای اینکه با توجه به طولانی شدن این مذاکرات که الان نزدیک 2 دهه هستش این مذاکرات دوام داره، جمهوری اسلامی هنوز نمیداند چگونه میشود از این برنامه خروج پیدا بکنه، به معنای این که یه پرونده‌ایه که 20 سال یه زمان کمی نیست، در این 20 سال تحریم‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، بخش مهمی از این تحریم‌ها هم خب به مردم عادی ضرر رسونده، قطار توسعه کشور متوقف شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی نه الان در حال حاضر توان تولید بمب رو داره، به خاطر اینکه نظارت‌های بین‌المللی برش شدید هستن، طرفین برنامه هیچ کدوم مذاکرات هیچ کدوم علاقه ندارن که جمهوری اسلامی به بمب اتمی پیدا بکنه، در نتیجه هم بحث تولید بمب دور از دسترس هستش و هم از یه طرف هم خب خود جمهوری اسلامی هم نظامیه که از یه طرف میخواهد خاص باشد، میخواهد استثناء باشد، از یه طرف هم به ادغام در روند جهانی برای تأمین مسائل اقتصادیش، مسائل توسعه خود نیاز داره. یعنی ما اگه اینها رو کنار هم قرار بدیم، من فکر کنم جمهوری اسلامی به دنبال تولید بمب نیست، به این خاطر که توانایی این کار رو نداره، شرایط برای اون تحمیل شده ایجاب نمی‌کنه، از یه طرف هم توانایی خروج قطعی از این برنامه رو نداره. خب یه بخشش به ساختار سیاست خارجی خود جمهوری اسلامی برمیگرده که به نوعی بین یک ساختار ایدئولوژیک و یک ساختار پرگماتیک در نوسانه، از یک طرف بر گزاره‌های ایدئولوژیکی تاکید میکنه که با اون عقل پرگماتیستی جور در نمیاد، از یک طرف هم میخواد به هر صورت تأمین منابع مالیشو داشته باشه، خیلی در جهان منزوی نشه. من به این خاطر فکر کنم جمهوری اسلامی به مذاکرات ادامه خواهد داد و این نشست الان دوحه به معنای شکست مذاکرات و ناامیدی کامل از روند مذاکرات نیستش.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، در مورد گفتگوها در نشست شورای امنیت. شرکت نفت بی پی در جدیدترین گزارش سالانه خود تایید کرده که تولید برق هسته‌ای و آبی در ایران به شدت کاهش یافته و در مقابل استفاده از مازوت و گازوئیل افزایش پیدا کرده. در همین زمینه با دالقا خاتین اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در پاکو، گفتگو کردم و از او پرسیدم جزئیات این گزارش چیه و آیا دلایل کاهش تولید برق هسته‌ای و آبی در این تحقیقات شده یا نه.
شرکت بی پی طبق آماری که از وضعیت انرژی جهان از جمله ایران داده، میگه که تولید برق هسته‌ای ایران پارسال بیشتر از 40% کاهش پیدا کرده و تولید برق آبی ایران هم تقریبا 1/3 افت داشته. شرکت بی پی فقط آمارها رو داره، اما ما در مورد برق آبی ایران میدونیم که حتی آمارهای وزارت نیرو نشان میده که طی 2 سال گذشته به خاطر خشکسالی ها و کمبود ذخایر آب سدها، تولید برق آبی ایران همواره روند نزولی داشته، یعنی 11000 مگاوات در حالی که ظرفیت تولید برق آبی ایران هست، ما الان می‌بینیم که تقریبا 1/3 اون رو ایران تولید میکنه. در مورد برق هسته‌ای، مقامات ایران قبلا به صورت جسته و گریخته گفتن که خب چند ماهی نیروگاه هسته‌ای برای تعمیر و تعویض سوخت و اینا تعطیل بوده، اما ما وقتی به آمارهای مثلا سازمان انرژی اتمی ایران نگاه میکنیم، تولید برق هسته‌ای ایران از سال 96 به این بر روند نزولی داشته. من دقیقا نمیدونم داستان این چی هست، اما مقامات ایران اون توضیحی که میدن قانع کننده نیست.
سال هاست که کشورهای مختلف جهان به دلیل اینکه مازوت و گازوئیل بیشترین آسیب رو به جو کره زمین میزنن و سبب آلودگی محیط زیست میشن، استفاده از این مواد سوختی رو منع کرده و یا حتی کاهش داده. در گزارش بی پی سهم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای به چه میزان ذکر شده؟
بله، تولید گازهای گلخانه‌ای جهان حدود بیشتر از 34 میلیارد تن گزارش شده. منتهی قضیه، ایران سال گذشته تولید گازهای گلخانه‌ای خودش رو به نزدیک 900 میلیون تن رسونده، در حالی که 6 سال قبل ایران همراه با جامعه جهانی تعهد کرده بود که تولید گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده. ما می‌بینیم که در این 6 سال نه تنها کاهش پیدا نکرده، هر سال افزوده شده. ایران از لحاظ تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان بعد از چین، آمریکا، هند، ژاپن و روسیه مقام ششم رو داره. حتی مثلا آلمان که اقتصادی 18 برابر اقتصاد ایران داره، 28% کمتر از ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داشته. ایران پارسال تولید برق از مازوت و گازوئیل رو تقریبا 1/3 افزایش داده. در سالهای گذشته هم ما وقتی به آمارها نگاه میکنیم، مصرف مازوت ایران در نیروگاه‌های برق 60% افزایش پیدا کرده. یعنی وضعیت آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران سال به سال بدتر میشه.
گفتگوی شنیدید با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سردار غلامرضا رضاییان، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده و دستگیری 654 متهم طی یک هفته گذشته در ایران خبر داد. او ادامه داده در این مدت کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات تخصصی پلیسی محل دپو و احتکار کالاهای اساسی و ضروری را شناسایی و در بازدید و بازرسی از آنها این 2000 تن را کشف کرد. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم این 2000 تن شامل چه کالاهایی بوده و چه کسانی در این امر دخیل بودند.
گفته شده که این کالاها در عملیات بازدید از مراکز و انبارهای نگهداری و توزیع اقلام و کالاهای اساسی کشف شده که این عملیات برای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا صورت گرفته و اونطوری که ادعا شده توسط پلیس امنیت اقتصادی، اقلام کشف شده شامل مواد خوراکی مثل برنج و حبوبات و آرد و روغن و گندم و همینطور لوازم خانگی و دارو بوده و ارزش این اقلام هم رقمی حدود 1849 میلیارد ریال عنوان شده. منتها موضوعی که در مورد این خبر و خبرهای مشابه مطرح هست اینه که ما همواره در ایران بعد از هر موجی از تورم و گرانی کالاها با انبوهی از خبرها درباره کشف انبارهای احتکار کالا روبرو میشیم و به نظر میرسه که این گزارش ها یک جنبه روانی برای مدیریت افکار عمومی در کشور داره، چون همواره مشکلات اقتصادی در ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی با پاک کردن صورت مسئله و فرافکنی همراه بوده و وقتی مثل خرداد امسال جهش تورمی داشتیم و کالاها گران شده، مقامات به جای اینکه توضیح بدن علت اصلی این گرانی چی هست و راهکارشون برای برطرف کردن مشکل گرانی و تورم چیه، تلاش کردن که به مردم بگن یک عده‌ای به اسم واسطه یا سوداگران بازار هستن که اینها از یک طرف اقدام به گران فروشی میکنن و از طرف دیگه کالاها رو احتکار میکنن و در نتیجه چون عرضه کالا در بازار توسط این محتکران و سوداگران کم میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه. در حالی که ما میدونیم علت افزایش قیمت کالاها علت اقتصادی هست و اتفاقا مسئول مستقیمش هم خود حکومته که سیاستگذاری های ناکارآمدش باعث ایجاد بحران رکود تورمی در اقتصاد میشه که گرانی و افزایش قیمت کالاها تنها یکی از آثار این رکود تورمیه.
با توجه به کمبود امکانات در ایران، نگرانی‌ها، وضع بد معیشت در ایران و کمبود دارو که نبود اون منجر به از بین رفتن بسیاری از بیماران بوده و احتمال احتکار این اقلام که شاید برای دولت قابل پیش‌بینی بوده، چرا دولت تا الان به فکر این نیفتاده که به دنبال محتکران بگرده و اونا رو پیدا کنه؟ آیا ممکنه در این موارد دست افراد دولتی همراه با لابی بازی اونا در کار باشه؟
در اینکه ساختار اقتصادی ایران شفاف نیست و مافیاها در این اقتصاد فعال هستند و شبکه‌های گسترده‌ای دارن شکی نیست، اما از اون طرف هم همواره نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مدعی توان رصد گسترده در کشور هستند. حالا سوالی که پیش میاد اینه که وقتی مدعی هستن که ایالات متحده با جمهوری اسلامی یک جنگ اقتصادی رو شروع کرده و از مردم میخوان به دلیل وجود این جنگ اقتصادی همه فلاکت و گرانی و بدبختی گسترده در کشور رو تحمل کنن، چرا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حوزه واردات و توزیع کالا عملکرد مناسبی ندارن و با مافیاهای واقعی برخورد نمی‌کنن؟ چون واقعیت این هست که مافیاهایی که در اقتصاد ایران چه در حوزه واردات کالاهای اساسی و چه در حوزه توزیع فعال هستن، در سطح کلان کار می‌کنن و قطعاً با انباری شامل چند صد کیلو مواد غذایی فعالیتشون رو پیش نمیبرن. ما نمونه از فعالیت یکی از این مافیاها رو داشتیم که هفته پیش افشا شد و تخلفی برابر با واردات 500 هزار تن نهاده دامی و رقم دلاری 735 میلیون دلار بود. مقایسه رقم 500 هزار تن نهاده دامی که یک قلم از فعالیت این شرکت بوده با خبر کشف 2000 یا 2500 تن کالا بیانگر تفاوت فعالیت مافیاهای واقعی با خبرهایی که درباره کشف انبارهای احتکار کالا منتشر میشه هستش. از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که همه عمده فروشان و خرده فروشان انبارهایی رو برای نگهداری کالاهاشون دارن و هیچ وقت مشخص نمیشه که واقعا خبرهایی که مقامات در مورد کشف انبارها مطرح میکنن چقدر مربوط به انبارهای همین خرده فروش‌ها، سوپرمارکت‌ها یا مغازه‌هایی هست که به قاعده پلمب می‌کنن و احتمالاً هم بعد از مدتی پلیس ناچار میشه که اینها رو فک پلمب بکنه. در نهایت من فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با مافیا مبارزه کنه، باید سازوکاری جدی‌تر رو در دست کار قرار بده که مافیاهای حکومتی و مورد حمایت مقامات ارشد و وزارتخونه‌ها به عنوان سوداگران واقعی اقتصاد ایران دیگه نتونن فعالیت کنن.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستراکی، خبرنگار اقتصادی. اما برمیگردیم به ایران و شهرهای جنوبی آن. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 1 میلیون نفر در 4 شهر زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان حاشیه نشین هستند. لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری و فعال مدنی ساکن لندن، درباره حاشیه نشینی در استان سیستان و بلوچستان و تبعات این مسئله با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
کلمه حاشیه نشین رو و ما خیلی راحت به کار میبریم و ظاهرا برای خیلی ها هم بار سنگین این کلمه نداره، اما باید بگم که برای شماری از شهروندان کشورمون این واژه تمام زندگی اونهاست و متاسفانه شرایط زندگی در بسیاری از نقاط استان سیستان و بلوچستان دردناکه. دلایل مختلفی همیشه ارائه میشه، از جمله فقر، خوشحالی و همجواری با کشورهایی که شرایط سیاسی باثباتی ندارن. و در سطح کلان اگر بخوایم بگیم، شاید اولین علت این پدیده رو باید ساختاری بدانیم که سازوکار تبعیض آمیز رو فقر رو بر پایه توزیع غیر عادلانه منابع قدرت، ثروت و درآمد رقم زده. جمعیتی که در این در استان دارن زندگی میکنن شهروندان ایران هستند و باید از اون منابع و امکاناتی که در کشور وجود داره استفاده کنن و من فکر نمی کنم ما بتونیم به این مسئله اشاره کنیم که داره رسیدگی میشه یا مثلا برنامه هایی در سطح عمرانی صورت گرفته یا اقدامات اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته، ولی اگر این اقدامات به طور مداوم و مستمر نباشن و ما با یک نسلی رو در واقع تربیت میکنیم و یک جمعیتی رو، قسمتی از کشور رو داریم به یک سمتی میبریم که آینده و چشم‌اندازی براشون نیست، مخصوصا در شرایط کنونی که مردم سرتاسر کشورمون مشکلات و معضلات اقتصادی شدید دست به گریبان هستن. شما میتونید ببینید تأثیر اون روی سکنه و افراد در واقع استان ضعیف در و استانی که از برنامه های عمرانی محروم بوده چطور خواهد بود. در واقع خیلی آینده روشنی بهتر بگم براشون متصور نیستش. خیلی این مسائل با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، یعنی مسئله حاشیه‌نشینی، مسئله فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در استان وجود داره و عدم برنامه ریزی های متناسب برای در واقع ریشه‌کنی کردن این مسائل باعث میشه که ما با یک نسلی و در آینده مواجه بشیم که نتونسته به طور درست تربیت بشه.
صحبت‌های لیلا علی کرمی فعال مدنی ساکن لندن رو شنیدید. اما 55 جشنواره فیلم کارلو ویواری از امروز 10 تیر در شهری به همین نام در کشور جمهوری چک افتتاح شد. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی که هر سال به این جشنواره برای پوشش خبر سینما میره از طریق تلفن با ماست. محمد، از حال و هوای اونجا برای ما بگو و بگو که چند فیلم ایرانی در این جشنواره سینمایی شرکت کردن.
نسیم به تو سلام میکنم و به شنوندگانمون. فقط به هر حال معمولا اعداد و ارقام گاهی اوقات جابجا میشن. من یک اگر اجازه بدی تصحیح کوچیکی بکنم که 56 جشنواره رو ما داریم پشت سر میگذاریم در کارلو ویواری، در یک هوای کاملا ابری و بارونی، ولی حال و هوای شهر بسیار خوبه. انقدر سر صدا زیاد بود که همکاران از من خواستن که فاصله بگیرم تا صدای ما بهتر برسه. به هر حال امسال سال متفاوتیه برای سینمای ایران و جشنواره کارلو ویواری، چرا که جشنواره کارلو ویواری بعد از تجربه‌ای که در دوران کرونا داشت و با یک جابجایی کوچیکی برگزار شد، امسال سر جای خودش و به موقع کار خودش رو آغاز کرده. امسال سینمای ایران هم حضور پررنگ‌تری داره، برخلاف سالهای گذشته که ما کمتر می‌دیدیم سینمای ایران حضور مستقیم و پررنگی در جشنواره داشته باشه، لااقل در بین به هر حال فیلم هایی که در بخش اصلی و رقابتی حضور پیدا می کنند. پرچم ایران امسال نصب شده و جالبه که به هر حال به دلیل حروف الفبا هم اگر در نظر بگیریم، پرچم کشور ما در کنار پرچم اسرائیل به هر حال به چشم می خوره در صحنه ورودی فستیوال که در محل هتل ترمال در کارلو ویواری برگزار میشه. و جالب توجه اینه که دو فیلم حضور دارن که در بخش رقابتی هستن. یکی از اون فیلم ها تابستان با امید مال خانم فروغی که در اصل محصول ایران و کانادا به حساب میاد، چرا که در ایران به هر حال عواملش جمع و جور شدن، از جمله لیلی رشیدی که یکی از بازیگرانشه، دختر داوود رشیدی، ولی میشه گفت ادامه تجربه خانم فروغی با فیلم موفق آوا. و در کنار این فیلم که در بخش رقابتی اصلی بازی حضور داره و برای گوی بلورین داره تلاش میکنه و رقبای بسیار سرسختی داره، از جمله فیلمی از جمهوری چک که مرزهای عشق که فیلم بسیار بی‌پروایی و یکی از امیدهای فستیوال هم به حساب میاد برای بردن جایزه، فیلم خانم در کنار این فیلم باید اشاره بکنم که به بخش تازه‌ای که به هر حال به فستیوال اضافه شده و فیلم خانم درناز حاجی ها در اون بخش به رقابت میپردازه مثل یک ماهی، که این فیلم در بخش پراکسیما حضور پیدا کرده. پراکسیما جایگزین در اصل بخشی شده که پیش از این در جشنواره بود به اسم شرق غرب، که بیشتر نگاه خودش رو معطوف میکرد به سینمای اروپای شرقی، ولی با توجه به اینکه در یک سال فیلمی از ترکیه هم عضو شد، بحث هایی پیش اومد که حالا که ترکیه رو قبول کردین، چرا فیلم هایی از کشوری مثل ایران که سینمای به هر حال شناخته شده هم داره حضور پیدا نکنه. و به همین دلیل راهی باز شد برای حضور سینمای ایران در شرق غرب که با فیلم امیر این حضور آغاز شد و حالا که این بخش کلن تغییر شکل داده و به نوعی محتواش هم دستخوش تغییر شده به اسم پراکسیما حضور داره. در کنار این فیلم ها باید اشاره بکنم که در بخش غیر رقابتی ما فیلم زالاوا رو داریم از ارسلان امیری، و همچنین در بخش مستند هم مستندی رو داریم از خانم میترا فراهانی، جمعه میبینمت رابینسون که اون هم یک مستعد جذاب و بسیار دیدنیه که تجربه خودش رو داشت، تجربه موفق رو داشت در فستیوال فیلم برلین و حالا اومده در کارلو ویواری حضور پیدا میکنه. یه جوری مواجهه فیلمساز سرشناس سینمای ایران ابراهیم گلستان با گودار فیلمساز فرانسوی و یه جوری داستان مرگ و زندگی رو مرور میکنه.
تاه، برای من بگو که مهمونای ویژه این جشنواره کیان؟ خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه بخوام بگم، شاید مهمترین مهمانی که این جشنواره امسال داره لیف شرایبره که پیش از این یه فیلم رو ساخته بود که به اسم همه چیز توهمه و این فیلم یه جورایی برمیگشت به ریشه های خود آقای شرایبر. شاید دعوت از او و اینکه به عنوان مهمان ویژه این جشنواره حضور داره با فیلمش بعد از 14 سال به خاطر ریشه اوکراینی آقای شرایبر باشه و مسئله اوکراین که این روزها زنده است، در کنار به هر حال فیلمساز بازیگر ایتالیایی.
ممنونم از تو. ممنونم از تو. همکارم محمد زرقامی بود و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره نظام تامین اجتماعی در ایران است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته گذشته مانند روزهای قبل از آن به راهپیمایی و تجمع خود ادامه دادند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند، از جمله در عراق. در این ارتباط می توان شهر اهواز را در این اعتراض ها منحصر به فرد دانست، زیرا تا کنون بیشترین راهپیمایی ها و تجمع ها از آن بازنشستگان تامین اجتماعی این شهر بوده است. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه‌ای صادر و حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را 10% افزایش داد. از آن زمان بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این اعتراض‌های مستمر می‌افزاید:
تداوم و وسعت این اعتراضات منجر شد که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که یک نهاد مشورتی در مجلس هستش رأی به غیرقانونی بودن این مصوبه دولت بده، اما دولت هنوز بر سر این مصوبه عقب‌نشینی نکرده و اظهار نظرهایی مبنی بر قانونی بودن تصمیمش برای افزایش 10% رو اعلام کرده. واقعیت اینه که تنها چیزی که باعث شد مجلس در صدد واکنش یا پیگیری این موضوع بر بیاد اعتراضات خیابانی بازنشستگان بود و تنها چیزی هم که میتونه بر سر این موضوع یک عقب نشینی رو به دولت تحمیل کنه باز هم تداوم و گسترش اعتراضات بازنشستگانه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دولت و خشم غیر حداقل بگیرهای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری افسود که لحن و جهت‌گیری شعارهای بازنشستگان علیه دولت و رئیس جمهور نشانه از درک بالای آنان از مبارزه طبقاتی است. این تشکل کارگری درباره واکنش آنچه نهادهای دستساز حکومتی نامید نوشت، آنها به صرافت افتادند تا مبارزه بازنشستگان را منحرف کنند. فواد کیخسروی:
تشکل‌های دستساز و حکومت ساخته از جمله اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون‌های استانی بازنشستگان مدام وعده وعید میدن که خودشون از طریق قانونی و مذاکرات و جلسات با مسئولین پیگیر این مطالبه هستند و یا این اگر این که تجمعی قرار باشه برگزار بشه تلاش دارن که در چارچوب و کنترل خودشون اتفاق بیفته. خب واقعیت اینه که این نهادهای حکومت ساخته که جزء تشکل‌های شبکه‌ای و اقماری زیرمجموعه خانه کارگر هستند همیشه در تلاش بودند تا مانع از مطالبه‌گری کارگران و مزدبگیران بشن، یعنی اینکه سطح مطالبات رو در چارچوبی حداقلی و در سطوح سطح همین قوانین موجود نگه دارن و یا اونها رو به انحراف بکشونند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد که تن دادن دولت به افزایش 38% حقوق به جای افزایش 10% حقوق بستگی به پیگیری بازنشستگان برای احقاق مطالباتشان و نیز توازن قوا بین بازنشستگان و دیگر مزدبگیران جامعه با حاکمان دارد. آقای کیخسروی با اشاره به افزایش حداقل هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران از جمله بازنشستگان میگوید:
همین الان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار به بالای 17-18 میلیون رسیده و این در حالی که رقم حداقل مزد کارگران برای امسال 4,200,000 تومانه و با تمام مزایا برای یک بازنشسته حداقل بگیر هنوز کمتر از 6 میلیون تومانه. خب این فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی داره و افق مطالباتی بازنشستگان در چند سال اخیر رسیدن به این مطالبه بوده. اما در این چند ماه اخیر و با ورود سال 1401 دولت یک تعرض بزرگ و کم سابقه به سیاست معیشت بازنشستگان انجام داد و اون این بود که حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر رو زیر پا گذاشت و صرفا افزایش 10% رو اعلام کرد. باید تلاش کرد که دولت و حاکمیت رو در همین تعرض جدیدش به سطح معیشت بازنشستگان زمین زد و وادار به عقب نشینی کرد. اما موضوع اینجاست که بازنشستگان سابقا مطالباتی فراتر از قوانین اجرایی موجود رو اعلام کرده بودند و این مصوبات مزدی حکومتی رو اساسا قبول نداشتند. این وضعیت حاصل هم حمله دولت به سطح دستمزد مزدبگیرانه و هم سیاست‌های تشکل‌های حکومتی و خانه‌ای کارگری که برای به انحراف کشوندن اعتراضات بازنشستگان هستش، که همین حالا هم دارن در تلاشن که از طریق وعده و وعیدها و یه مذاکراتی و نامنگاری مانع از تداوم اعتراضات خیابانی بازنشستگان بشن. البته خوشبختانه بازنشستگان به این امر آگاهن و تلاش میکنن به هر شکلی که هست تجمعات خیابانیشون رو ادامه بدن و ما هم بر این اصرار داریم که تنها اتفاقی که میتونه عقب نشینی رو بر سر مصوبه افزایش 10% حقوق به دولت تحمیل کنه همین گسترش اعتراضات خیابانی بازنشستگانه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حمایت خود را از مطالبات بازنشستگان ابراز داشت و بر ضرورت همبستگی این دو قشر تأکید کرد. این تشکل صنفی سراسری معلمان با اشاره به اینکه مطالبات قانونی و بر حق بخش‌های مختلف مزدبگیر ایران پاسخی جز توهین، تهدید، سرکوب، زندان و در نهایت توجیه وضعیت موجود دریافت نکردند، اضافه کرد که به رغم اینها تشکل‌یابی مزدبگیران ادامه دارد. شورا در این ارتباط به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های وسیع معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر مزدبگیران اشاره کرد و افزود تهدید، احضار، تبعید، پرونده‌سازی، زندان و سناریوسازی نه تنها نتوانسته این جنبش‌ها را به عقب براند، بلکه روزی نیست که صدای اعتراض در گوشه‌ای از ایران به گوش نرسد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پایان اعلام کرد که ضمن پشتیبانی و حمایت از تجمع‌های متحد و سراسری بازنشستگان تا رسیدن به مطالباتشان در کنار آنان همگام و همصدا خواهد ماند. کارگران اوورهال تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت تندگویان تهران دست کم دو روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، آنها به افزایش ساعات کاری و پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض دارند. در روزهای اخیر اعتصاب‌هایی در برخی از مناطق نفتی ایران برگزار شده است. در این ارتباط میتوان به اعتصاب چندین روزه کارگران داربستبند در بیش از 20 شرکت پیمانی در این مناطق اشاره کرد.
کمپین داربستبندان، نیروهای پتروپالایش همگی سایت ترک کردن. ماشاءالله درود بر شرفتون.
به علاوه کارگران پروژه‌ای عایق کار در پتروشیمی هنگام در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان اعتصاب کردند و رانندگان و کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در دو ناحیه نفتی آبان و پایدار در دهلوران اعتصاب و تجمع کردند. 5 ماه دستمزد رانندگان و 3 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارند که در مجموع حدود 23 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 2 ماه قبل گفته بود که صندوق‌های بازنشستگی 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که پیش بینی شده است در صورت ادامه روند کنونی کسری این صندوق‌ها در سال 1405 خورشیدی به بیش از 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی شاغلان، رسیدگی به از کار افتادگان حین کار و خانواده‌های شاغلان، پرداخت مستمری بازنشستگی به کسانی که چندین دهه به تولید ثروت‌های مادی و معنوی برای جامعه پرداختند، همه و همه جزئی جدایی ناپذیر از وظایف هر نظام تأمین اجتماعی در جهان است. ایلنا به نقل از اساسنامه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی نوشت، تأمین اجتماعی از جمله عبارت است از برنامه‌های بیمه اجتماعی، برنامه‌های کمک‌های اجتماعی و حمایتی، برنامه‌های جهانی برای تحقق توازن و عدالت حقوقی و درآمدی، طرح‌های حفظ منافع متقابل گروه‌های صنفی مختلف و تشکیل صندوق‌های تأمین اجتماعی برای گروه‌های مختلف یا کل جامعه. بر اساس این گزارش، برخی کشورها پوشش بیشتر تأمینی و حمایت اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهند و برخی نیز بر اساس گرایش‌های دولت و همچنین محدودیت‌های اقتصادی سطوح پایین‌تری از تأمین اجتماعی را اجرا می‌کنند. این خبرگزاری در بخشی از گزارش خود درباره نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت فعالیت در حوزه افزایش طول عمر انسان‌ها و امید به زندگی نوشت، سهم توزیع عمومی عمودی و افقی ثروت در جامعه از طریق تأمین اجتماعی نباید نادیده گرفته شود. به نوشته ایلنا، مقایسه ها نشان می دهد که هرچه سهم تأمین اجتماعی از بودجه کشورها بیشتر باشد، به همان میزان امید به زندگی در این کشورها نیز افزایش می یابد. اما ایران در این مورد چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ باید گفت که سهم تأمین اجتماعی از رشد ناخالص ملی در ایران 1.5% است. در متوسط امید به زندگی 73 سال. در جدولی که ایلنا منتشر کرده، 3 کشور نیجریه، افغانستان و سیرالئون شرایط بدتری نسبت به ایران دارند. یعنی امید به زندگی در آنها بین 48 تا 60 درصد است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، معتقد است که در ایران چیزی به نام تأمین اجتماعی به عنوان حق انسانی که بتواند رفاه و امید به زندگی ایجاد کند و ابزاری برای رفع فقر، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی باشد، وجود ندارد.
اون چیزی که الان وجود داره تنها سیستم و شکلی ناقص و ناکارآمد از صندوق‌های تأمینیه که وظیفه اونها خلاصه شده در بیمه درمانی افراد تحت پوشش در زمان کار و بازنشستگی و همینطور پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی که انجام همین وظیفه‌شون هم امروز با هزاران مشکل و بحران روبرو شده و می‌بینیم که بیمه‌های درمانی بسیار ناکارآمد و ناکافی هستن و از طرف دیگه حقوق و مستمری که با بازنشستگان تحت پوشش این صندوق‌ها پرداخت میشه جدای از تأخیرهای بعضن مکرر و طولانی مدت اونقدر نازل و ناکافی هستن که نه تنها نتونسته سطحی قابل قبول از معیشت رو برای اونها تامین کنه، بلکه باعث شده تا بیشتر به ورطه فقر و نداری و تنگ دستی فرو برن و ریسک مشکلات زندگی اونها رو افزایش داده. به گونه‌ای که بخش عمده از حقوق بگیران این صندوق‌ها در فقر مطلق به سر می‌برن. از طرف دیگه صندوق‌های تأمینی موجود بیشتر افراد تحت پوشش اونها افراد و شاغلین در شهرها هستن و به هر حال اهالی و شاغلین در روستاها از همین امکان ناقص هم محرومن. ما به شکل گسترده‌ای با موضوعاتی مثل فاصله و شکاف درآمدی، توزیع نابرابر درآمدها و همینطور بحران‌های اقتصادی روبرو هستیم. در کنار این موضوعات پدیده‌های طبیعی مثل خشکسالی، سیل و زلزله و همینطور در همین 1-2 سال گذشته پاندمی کرونا سبب شده تا در اثر این مواردی که عرض کردم افراد زیادی کسب و کار و شغل و درآمد خودشون رو از دست بدن. در یک چنین شرایطی میباید سیستمی وجود داشته باشه که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت حمایت‌های مالی و اجتماعی برای اونها تأمین و فراهم کنه. اما در عمل چنین چیزی در کشور وجود نداره.
آقای شجیراتی درباره کارکرد صندوق‌های بازنشستگی می‌افزاید:
دامدار و کشاورزی که دام و محصولش بر اثر خشکسالی از بین رفته و در واقع چون تنها محل و ممر درآمدش این کار بوده، زندگیش و حس و نیستش نابود شده، و یک کشاورزی که بر اثر سیل خونه و زندگی و محصولش رو از دست داده، به جای اینکه پوشش‌های مالی، حمایت و خدمات درمانی، حتی خدمات بهداشت روانی براشون مهیا بشه، خب می‌بینیم که به حال خودشون رها شدن و موضوع تنها به تعیین خسارت از طرف شرکت‌های بیمه‌ای ختم شده، در حالی که اساساً نظام تأمین اجتماعی برای تأمین همین معیارها شکل گرفته. یعنی افرادی در جامعه که به هر دلیلی نمیتونن کار کنن، کار و زندگیشون رو از دست دادن یا معلولیت و محدودیتی دارن، لااقل از یک سطحی از ضروریات زندگی برخوردار باشن. متأسفانه صندوق‌های تأمینی و اجتماعی در ایران که حدوداً 18 صندوق هستند، به این دلیل که با دخالت‌های دولت در اداره اونها روبرو هستند و از طرفی با ورود سیاسیون به این صندوق‌ها و مهمتر این که با غارت و اختلاس مواجه شدن، در وضعیت به شدت بحرانی و در آستانه ورشکستگی قرار دارن و تراز منابع و مصارفشون به شدت منفیه و به اذعان مقام‌های وزارت کار و رفاه بیش از 200,000 میلیارد تومان کسری دارند و برای اینکه به همین تعهدات ناچیز و نصف و نیمه خودشون عمل کنن منابعی ندارند. سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین این صندوق هاست، عملا سال هاست که به اصطلاح به حیات خلوت دولت تبدیل شده و مرتبا به منابع این سازمان دست اندازی میشه و خود دولت با رقمی بالغ بر 520 هزار میلیارد تومان ابر بدهکار به این سازمان هستش. و به جای اینکه در سیاست های غلط اقتصادی بازنگری کنن و اداره صندوق ها رو به صاحبان اصلی اون، یعنی بازنشستگان و کارگران بسپارن، سعی میکنن با اعمال برنامه ها و سیاست های مثل تغییر سن بازنشستگی و نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی از بحرانی که گریبان صندوق ها رو گرفته و مسببش خود حاکمیت کم کنن و در واقع بار غارتگری ها، اختلاس و چپاول های صورت گرفته رو به دوش کارگر و بازنشسته بذارن، که این موضوع بدون شک بر دامنه گسترش اعتراضات و همینطور تعمیق بحران‌های صندوق‌ها خواهد افزود.
در این میان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و اقتصاددانان طرفدار بخش خصوصی بر لزوم خصوصی سازی صندوق‌های بازنشستگی تاکید می‌کنند و آن را راه حل مشکلات مالی این صندوق‌ها می‌دانند. اما احسان سلطانی، استاد دانشگاه، به خبرگزاری ایلنا گفته که ممکن است بعضی کشورها در برخی مسائل بیمه های عمر و شرکت های بیمه‌گر خصوصی را تجویز کنند، اما در عموم کشورها فضای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در انحصار دولت بوده یا نقش دولت در آنها بسیار پررنگ در نظر گرفته شده است. آقای سلطانی با اشاره به تجربه کشورهای حوزه اسکاندیناوی افزود، بین 40-50% بودجه آنها صرف بهداشت، آموزش، بیمه، مستمری، بازنشستگی و حقوق بیمه بیکاری می شود و در این حال در شاخصهای فساد، رشد و توسعه انسانی استانداردهای نسبتاً قابل قبولی دارند. بخش دوم اخبار می شنوید. ابراهیم رئیسی همزمان با انفجار قیمت‌ها در بازار به دلیل سیاست جراحی اقتصادی دولتش بار دیگر وعده داد که تورم در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در مصاحبه با تلویزیون حکومتی سخن می‌گفت، درباره اعتراض‌های معیشتی اقشار مختلف مردم و اعتراضشان به پایین بودن دستمزد و وضعیت اقتصادی گفت:
تو دستور کار هم دولت هم مجلس تغییر وضعیت مدام مرتب باید این به نحوی دقیق صورت بگیره که ما شاهد افزایش هزینه نباشیم. ببینید، بارها همه تاکید کردن دولت نباید دولت پرهزینه باشه، نباید هزینه های دولت رو ما افزایش بدیم. اگر هزینه دولت افزایش پیدا کنه، ما شاهد آثار تورمی خواهیم بود.
در این ارتباط کارفرمایان و شماری از اقتصاددانان و مقام های دولتی معتقدند که افزایش دستمزد کارگران باعث گرانی های اخیر شده است. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد، میپرسم این موضوع تا چه اندازه درست است.
مستقیما بریم سراغ دلیل اصلی تورم در ایران و اون هم کسر بودجه دولت به دلیل گشاده دستیش در پرداخت رانت و بهران امتیازات به مقامات و نهادهای مذهبی و سیاسیه. این رو اقتصاددان ها روش توافق دارن که دلیل اصلی تورم در ایران اینه. منتها اگر بخوایم روی مسئله تاثیر دستمزدها متمرکز بشیم، باید گفت خب دستمزدها افزایشش میتونه تاثیر بگذاره، اما بیاد بیاریم که این افزایش افزایش دستمزدها بسیار اندکه، به این معنا که نتونسته قدرت خرید نیروی کار ایران رو جبران بکنه. سهم هزینه های نیروی کار و افزایش اون بسیار اندکه، در بدترین حالت و به اصطلاح بدبین‌ترین حالت سهم هزینه نیروی کار در تولید زیر 10%.
شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌ها برای وصول مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند که برخلاف وعده مدیران کارخانه هنوز 3 ماه معوقات مزدی پرداخت نشده است. کارگران شرکت داروگر با اشاره به اینکه با حذف پیمانکار سرویس رفت و آمد چند ماه است دچار مشکل در این زمینه شدند، افزودند منتظر پرداخت مطالبات مزدی، معوقات بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و مدیریت کارخانه هستند. در این ارتباط محمد رضا فرز اولیان رئیس کانون شوراهای محور غرب و شمال غرب تهران به ایلنا گفت نفس‌های شرکت داروگر پس از خصوصی سازی به شماره افتاد. او اضافه کرد مدیریت شرکت در سال جدید چند بار مواد اولیه از وزارت صنعت معدن و تجارت تحویل گرفته، اما حتی 1 روز هم تولید نداشته و به حال نیمه تعطیل درآمده است. به گفته وی هفته گذشته و پس از اعتراض کارگران و احضار مدیرعامل این شرکت به نیروی انتظامی چیتکر، 1 ماه دستمزد کارگران واریز شد، اما همچنان 3 ماه بیمه آنان واریز نشده و 2 ماه حقوق هم پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که 68% از دولت‌ها از مقابله‌نامه 190 سازمان بین‌المللی کار حمایت می‌کنند، اما تنها 42% کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی در کشورها از آن حمایت می‌کنند. ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشت اکنون تعداد شرکت‌های تصویب کننده این مقابله‌نامه در میان کشورهای جهان سوم به 18 کشور رسیده است. کنوانسیون 190 سازمان بین‌المللی کار حق هر شخص را برای داشتن محیط کار عاری از خشونت و آزار و اذیت، از جمله خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در محل کار مورد تاکید قرار می‌دهد. این کنفدراسیون اما خبر داده که حدود 73% از اتحادیه‌های صنفی بر این اعتقادند که خشونت، آزار و اذیت در محیط کار در 5 سال گذشته افزایش یافته و 80% نیز فکر می‌کنند که خشونت مبتنی بر جنسیت در زمان شیوع کرونا افزایش یافته است. مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
آخرین اصلاحی که در این مقابله نامه صورت گرفته مسئله خشونت هایی که با هدفگیری جنسیت و هویت جنسی باشه مورد توجه قرار گرفته که خب کشورهای زیادی هم اون رو امضا کردن. سال 93 سازمان بین المللی کار از دولت ایران میخواد که درباره انواع خشونت در محیط کار قانون گذاری بکنه، به خاطر اینکه ایران الان جزو اون 59 کشوری هستش که هیچ قانونی برای منع خشونت در محیط کار ندارن. بقیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار شدن موظف بودن که این قانون رو هر چه سریع‌تر از مجلس‌هاشون بگذرونن و کارفرماها و محیط‌های کاری مجبور به رعایت مسئله خشونت علیه کارگران و به ویژه خشونت علیه زنان کارگر بشن. اما تا امروز 59 کشور اصلاً همچین قانونی رو نداشتن و جمهوری اسلامی هم با وجود اینکه عضوی از سازمان بین‌المللی کار هستش اما همچین قانونی رو نداره. سال 93 بعد از اینکه اصرار میشه از طرف سازمان بین‌المللی کار که باید جمهوری اسلامی انواع خشونت رو محکوم بکنه و حتما قانونی در موردش داشته باشه، کسانی که مسئول گفتگو با این سازمان بودن از طرف خانه کارگر و نماینده های مجلس ارجاع میدن به اینکه ما یک قانونی داریم که تجاوز رو محکوم میکنه، که خب میدونیم که یک قانونی وجود داره که به سختی میشه ثابت کرد که اصلا تجاوزی صورت گرفته به خاطر اون اما اگرهایی که درش هست، اما ارجاع میدن به اون قانون. و در همون زمان دولت روحانی خب داشت سعی میکرد که این قانون خشونت علیه زنان، منع خشونت علیه زنان رو تصویب بکنه و در رفت آمد بود که تا امروز هم هنوز اون قانون خشونت علیه زنان تصویب نشده که بخواد بخشی از اون به زنان کارگر ارتباط داشته باشه. و در کنار این خب اینم در نظر گرفت که همین قانونی که اون موقع بهش ارجاع دادن سال 93 که شرایط زنان کارگر خیلی هم وحشتناک نیستش در ایران، در طی این سالها مرتب تغییر کرده، یعنی مرتب این شرایط رو کاهش دادن و همچنان هم این قانون تصویب نشده، به خاطر اینکه به نظر اومده که این قانون همچنان هم رویه‌های فمینیستی داره. به خاطر همین ما توی ایران اصلاً قانونی که بخواد حمایت بکنه از زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن در محیط کار نداریم و سازمان بین‌المللی کار باید یک موضع مشخص‌تر و محکم‌تری بگیره به عنوان یک سازمان بین‌المللی که تنها سازمان بین‌المللی هستش که میتونه از حقوق کارگران در کشورهای مختلف دفاع بکنه.
خانم گلرو در ادامه سخنانش اشاره میکند
جمهوری اسلامی هم تا امروز هیچ قانونی رو هنوز برای اینکه بخواد مانع خشونت در محیط کار بشه تصویب نکرده، هرچند که در سندهای بالادستی مثل قانون اساسی اشاره شده به اینکه باید شرایط زن و مرد یکسان باشه در محیط کار، یا اینکه در بخشی از قانون کار هم اومده که زنان و مردان باید شرایط یکسان داشته باشن. اما خب هم در ادامه این دوتا قانون، هم در قانون کار هم در قانون اساسی، در ادامه باید برابر باشن بر اساس موازین اسلام اومده که خب با این جمله ما میبینیم که اون جمله قبلش که برابری هستش به طور کامل میره زیر سایه اون اصولی که بر اساس قوانین اسلام هست، یعنی زن لازم نیست کار بکنه و انواع خشونت رو هم به شکل دیگه‌ای تعریف میکنه که بر اساس مبنای حقوق بشری امروز اون تعریف‌ها وجود نداره. به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد و هم از قوانینی که هنوز تصویب نشده به سازمان جهانی کار گزارش میده و هم از قوانینی که ما میدونیم که به خاطر اون بخش پایانی جمله‌ها اصلاً امکان اتفاق افتادن رو نداره و امکان برابری در قانون یا در محیط کار رو اصلاً نمیتونن زن و مرد داشته باشن به خاطر اون جمله در آخر این قوانین. به خاطر همین ما همیشه با این مسئله مواجه میشیم که در محیط‌های کار زنان بسیاری مورد خشونت قرار میگیرن و هیچ امکانی برای اینکه بخوان پیگیری بکنن به خاطر خشونت‌های روانی، اقتصادی، جنسی و آزارهایی که در محیط‌های کار بهشون صدمه میزنه، هیچ راه قانونی برای اینکه بخوان از خودشون در برابر این خشونت محافظت بکنن ندارن.
در پی انفجار در کارخانه مواد شیمیایی در شهر صنعتی شکوهیه قم دست کم 4 کارگر کشته و 7 کارگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها حال 6 تن از مصدومان وخیم اعلام شده است. در این ارتباط عباس شیری فعال کارگری در قم یکی از دلایل وقوع چنین حوادثی را ساختار ضعیف نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها دانست. او به ایلنا گفت این کارخانه چندین بار از سوی مسئولان اخطار دریافت کرده بود، اما بی‌توجهی به اخطارها و جدیت نداشتن در برخورد با متخلفان از سوی دستگاه‌های مسئول عواقب غیرقابل جبرانی در پی داشت و جان کارگران را به خطر انداخت. به گفته ی وی این کارخانه یک بار دیگر در سال 98 دچار آتش سوزی شده بود و 3 کارگر کشته شدند. از سوی واژگونی وانت حامل کارگران فصلی زن و نوجوان در محور جاده داشتی برون در استان گلستان منجر به کشته شدن 3 زن و نوجوان و مصدوم شدن بیش از 15 تن از آنان شد. همچنین به دنبال واژگونی یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران فصلی در یکی از توابع شهرستان فسا در استان فارس 19 کارگر زخمی شدند. یکی از شنوندگان در مورد پرداخت نشدن حق و زحمه پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستان دکتر شریفی در اصفهان و اعتصاب چند روزه آنان به ما میگوید.
رئیس بیمارستان از حدود 6-7 ماه قبل حقوق این پزشکان رو در واقع بدون اطلاع اونها طبق اون چیزی که طی کرده بودن و گفته بودن تقریبا اینها رو در واقع کسر کرده و اون مطابقه با دستورالعمل‌های جدیدی که خودشون از دانشگاه گرفتن اونها رو حساب کرده و بدون اطلاع اونها پرداخت داشته و 6-7 ماه هم هست که پرداخت نداشته. اعتراضاتی که پزشکا کردن منجر شده که گفتن که میخواین همینی که هست و ما حقتون رو نمیدیم و هر کاری هم هست، هر کاری هم میدونین بریم بکنین. این بیمارستان فوق تخصصی هست که باید به عنوان جایگزین از سیستم آموزش رزیدنت استفاده کردن تا پزشکای بخش رو پوشش بدن. اون چیزی که مردم اطلاع ندارن این هست که سیستم آموزش رزیدنتی باید در بیمارستان هایی که استاندارد آموزش رو دارید و هدفش آموزش باشه و اگر کیش کم هست برای رزیدنت داده بشه، نه اینکه به عنوان جایگزین برای پزشکای درمانی باشه. علی رغم مسائلی که مطرح شده، ما چیزی که شما شاهدش بودیم این بوده که مدیریت بیمارستان با دروغگویی، با وعده‌های دروغین سعی کرده که اطلاعات صحیحی که باید به پزشکان، به کارگزاران بخش خدمات پزشکی داشته رو اینها رو مخدوش بکنه، اطلاعات اونها رو مخدوش بکنه، میمونه اطلاعات غلط به اونها بده و اونها رو گمراه بکنه و از این طریق منافعی رو برای خودشون فراهم بکنه. وضعیت بیمارستان امید وضعیت خوبی نیست. بیمارانی که اونجا هستن، بیمارانی هستن که نیاز به پزشک و مراقبت‌های استاندارد دارن. این بیمارستان متاسفانه از استانداردهای درمانی فاصله بسیار زیادی گرفته. با توجه به اینکه بسیاری از خدمات و کمک‌هایی هم که این بیمارستان میشه از طریق خیرین داده میشه، عدم نظارت کافی بر این و اینکه مدیر این بیمارستان از طرف دولت و نهادهای دولتی و دانشگاهی داره انتخاب میشه، منجر شده که با توجه به این نحوه مدیریتی که بر پای دروغ استواره، عملا همه چیز این که ما بررسی میکنیم تحت شبهه باشه و حتی خیرین هم که با شاید نیت خیلی میخواستن به این بیمارستان کمک بکنن، در مسیر غلطی این خدمات رو در واقع دارن از مردم میگیرن. این بیمارستان متاسفانه استانداردهای لازم رو برای درمان بیماران صعب العلاجی که بهش مراجعه میکنند نداره.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.